تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 32 سوره بقره، ابتدای آیه 35.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تعالی فی کتابه و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه 24 از سوره مبارکه بقره رو بحث کرده بودیم قبل از دو جلسه تعطیلات. فقط یک فراز پایان آیه باقی موند که کان من الکافرین بود، این رو عرض میکنم. آیه بعدی که آیه 25 از سوره مبارکه بقره هست، امشب با هم بحث داشته باشیم. عرض کردم که خداوند به فرشتگان دستور داد که به آدم سجده کنند. معنای فرشتگان در اینجا چی بود مشخص شد، معنای سجده معلوم شد، و همچنین این که آدم ابا کرد، استکبار ورزید، این چی بود و ما چه درسهایی در قالب اعتقادی و اخلاقی میتوانستیم از این آیه بگیریم، اینا گذشت. فقط یه نکته باقی موند و اون این که و کان من الکافرین. کان معنی ماضی میده، بود من از کافرین، از کافرین. آیا ابلیس از کافرین بود در گذشته؟ اگر از کافرین بود، چرا در مقام فرشته ها قبول قرار داشت که خداوند وقتی به فرشته ها دستور می دهد که به آدم سجده کنید، ابلیس رو هم طبق قاعده تقلیب در ردیف فرشتگان قرار می ده؟ دو جور این رو تفسیر کرده. گروهی گفتن که کانه به معنی ساره است، ساره با ساد یعنی گردید، و کان من الکافرین یعنی شد و گردید از کافرین. دلیل این تفسیرم این است که در زبان عربی ما شواهدی داریم که کانه به معنی ساره میاد. میگن خب اینجا هم یکی از اون موارد باشه، چه اشکالی داره؟ وقتی در زبان عرب کانه رو به معنی ساره به کار میبرن، پس مانعی وجود ندارد که ما هم در اینجا کانه رو بگیم ای ساره و ساره من الکافرین، گردید ابلیس از کافرین. مرحوم ابوالفتوح رازی از مفسرین بزرگ شیعه که تفسیر بسیار جانانه ای هم دارد، 12 جلد در 6 مجلد، حدود 600-700 سال قبل این تفسیر رو ایشون نوشته، ایشون این معنی رو قبول نکرده. میگه کانه به معنی ساره در اینجا قابل پذیرش نیست، به جهت اینکه در قرآن ما ظاهر را حجت میدانیم، یعنی ظاهر یک آیه برای ما حجیت داره. ظهور کانه برای ساره یه مقداری مبهمه، یه مقداری پیچیده است. خب اگر منظور ساره بود، خود خداوند نعوذ بالله مگه بلد نبود بگه ساره من الکافرین؟ چرا فرمود کان من الکافرین و بعد ما بیایم این رو نقل به معنا بکنیم بگیم کانه ای ساره، یعنی به معنای ساره؟ مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی این رو اشکال کرده. برخی دیگر از مفسرینم همینجور اشکال میکنن، میگن نه، باید یه مقداری دقت بیشتری بشه که ببینیم از این کانه ما چه میتونیم برداشت بکنیم. برداشتی که این عده کردن که به معنی ساره نگرفتن، بلکه کانه رو به معنی همون بود ماضی گذشته گرفتن، میگن ببینید یک واقعیت بالقوه ما داریم، یک بالقوه ما داریم، یک فعلیت خارجی و واقعیت فعلی در دنیای ظاهر. مثلا اگر یک بچه که تازه از مادر به دنیا آمده قوه و استعداد یک عالم برجسته شدن رو داشته باشد، ما بگیم که این یک فیلسوف، یک دانشمند، یک عالم، یک پزشک، یک فیزیکدان است. یه زمان میگیم خواهد شد، یعنی در آینده با زحماتی که خواهد کشید انشاءالله یک عالم خواهد شد. اما یه وقت ما میگیم که این یک عالم است. یک عالم است نه یعنی الان است، یعنی استعداد عالم شدن را دارد. الان بالقوه عالم است نه بالفعل. اما در آینده که زحمت کشید و عالم شد، این بالقوه می شود چی؟ بالفعل. پس الان بگم عالم است یعنی بالقوه عالم است. اگر 20 سال دیگه من دیدم واقعا عالم شد، میگم الان عالم است یعنی بالفعل عالم است. همینطور نسبت به گذشته بگیم یک انسانی خودش رو مخفی کرده بود، منافق بود، درنگ بود، درو بود، آدم خیلی ارزنده‌ای نبود، اما ما مأمور به ظاهر بودیم، نمیخواستیم آشکار کنیم و آبروش رو ببریم، میگفتیم بله حکم به ظاهر میکنیم، میگیم آدم خوبیه. اما بعد از 20 سال که خودش رو کرد، میگیم بابا این از قبلم آدم بدی بود. این دو معنا داره، یعنی قوه آدم بد شدن رو داشت، الان خودش رو نشون داد، بروز داد. یا این که نه، این از قبل هم بد بود، بدیشو آشکار نکرده بود، پرده روش کشیده بود. راجع به ابلیس هر دوتاش قابل پذیرشه. یکی این که آیا ابلیس مثل ما انسانها موجود دو بعدی بود یا نبود؟ ابلیس دو بعدی بود، یعنی میتونست بد باشه میتونست خوب باشه، به عکس فرشتگان که فرشته موجود خوبیه، به عکس حیوان که به ذات حیوانه. شما نمیتونید بگید این حیوان الان بالفعل حیوان است اما بالقوه یک فرشته است. میتونید بگید حیوان هم بالقوه حیوان است هم بالفعل حیوان است. اما یک انسان، یک بچه ای که الان دو ماهش هست بالفعل چیه؟ بالفعل بچه است، انسانه، بچه انسانه، انسانه، بالفعل انسان در حد دو ماهگی. اما بالقوه هم میتواند فرشته باشد هم میتواند حیوان باشد. هر دوش هست یا نه؟ بالقوه هم فرشته است هم حیوان. اما این انسان با زحمت و تلاش خودش اون قوه را در کدام جهت به فعلیت در میاره؟ یا بالقوه حیوانیت رو میکنه بالفعل حیوانیت، یا بالقوه فرشتهیش رو میکنه بالفعلیت فرشتهی. اما یک حیوان همیشه حیوانه، چه بالقوه چه بالفعل. ابلیس مثل انسانه، قبل از این که اون محک تجربه پیش بیاد بالقوه میتوانست کافر باشد، بالقوه میتوانست مؤمن باشد، یه فعلیتی برای خودش داشت، کان من الکافرین، یعنی بالقوه کافر بود، یعنی میتوانست کافر باشه و الان خودشو نشون داد. معنای دیگرش هم اینه که نه خیر آقا، این از قبلش هم حسود بود، از قبلش هم حالت بدبینی داشت، میدون پیش نیومده بود، آب نمیدید وگرنه شناگر ماهری بود. تا محک تجربه پیش اومد، مسئله حضرت آدم شد و خدا دستور داد برو سجده کن، یه دفعه حسادتش گل کرد، گفت نه و کان من الکافرین، به این معنی میتونه معنا بشه که مشکلی نداره. اما آیه بعدیش که حالا مورد بحث امشب ماست، و قلنا، گفتیم ما، یعنی خدا میفرماید من اینجوری دستور دادم، گفتم یا آدم، ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن بشو خودت و زوجت یعنی همسرت الجنه در بهشت، و کلا بخورید، چون دو نفرم کل یعنی بخور، کلا تسنیهشه، شما دوتا بخورید، منها از اون بهشته، رقدن گسترده زیا وسیع فراخ، حیث شئتما، به هر گونه ای که دلتون میخواد، ولا تقربا، و شما دوتا نزدیک نشوید. هازه شجره، به این درخت معین، فتکونا من از ظالمین، فتکونا، پس میگردید، پس میشوید من از ظالمین، از ظالمین. من همین ظالم معنی میکنم تا بعد توضیح بدیم که منظور چیه. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و گفتیم ای آدم خودت و همسرت زوجت در بهشت. ممکنه بگید اینجا زوج گفته، شما چرا زوجه گفتید؟ مثلا زوج یعنی جفت، اگر زوج مرد گفتیم جفت مرد میشه زن، زوج زن گفتیم جفت زن میشه مرد، زوج مرد میشه زن، زوج زن میشه مرد. گاهی مشخص میخوایم بکنیم میگیم زوجه یعنی اون جفت مؤنثی که مورد نظر است، یه تأکید بیشتری، وگرنه زوج همسر و جفت. یا آدم انت خودت ساکن بشو و زوجه کرد و همسرت الجنه بهشت را، و کلا منها استفاده کنید بخورید از اون بهشت، رقدن حیث شئتما، خیلی زیاد و گسترده هر چی که دلتون میخواد، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشید، فتکونا من الظالمین، که از ستمکاران ظالمین خواهید شد. چند نکته در اینجا مورد نظر. نکته اول اینه که قبل از این آیات ما رسیدیم وقتی خداوند میخواست آدم رو بیافرینه فرمود انی جاعلن فل ارض خلیفه، ما میخواییم در روی زمین جانشین قرار بدیم. حالا چرا آدم رو فرستاد بهشت؟ این بهشت در زمین است یا در جای دیگه است؟ این خودش بحثی شده. خیلی الان برای ما شاید مثلا مبتلا به نباشه، حالا بهشت بود، تو زمین بوده، تو آسمونا بوده، توی عالم معنا بوده، ما کاری به اون نداریم. اما این مقدار هست که اون بهشت همیشگی که افراد وقتی وارد او شدن در او مخلدن و از او خارج نمی شوند اون نیست. برخی اومدن گفتن جنه در زبان عربی یعنی چی؟ باغ. وارد یک جای سرسبز خوب و زیبایی از ارض شده. اینو بعضیا گفتن که برخی روایات همینو تایید میکنن. برخی گفتن نه، این که جنت یا بهشت ما میگیم، بهشت هم درجات مختلفی داره. یعنی تصور میفرمایید مؤمنینی که فردای قیامت حسابرسی شدن و وارد بهشت شدن همه در یک سطح هم؟ حسنات الابرار، سیئات المقربین اگه مطرح بشه، قبلن هم یه نمونه هایی در این زمینه عرض کردم تکرار نمیکنم، بهشت هم درجات مختلفی داره. یه درجه ای از درجات بهشت یه جایی خدا آدم رو برد اونجا. خب حالا برده اونجا، مگه خدا آدم رو برای دنیا خلق نکرده بود؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، من تو رو برای زمین آفریدم، خلیفه من باشی در روی زمین، چرا برد بهشت؟ اینجوری بحث کردن و بحثم بحث خوبیه. مثال میزنم، ما شاگرد کلاس اول ابتدایی رو یک ماه، دو ماه، سه ماه رفته کلاس، یه مقدار حروف الفبا رو یاد گرفته، یه اصطلاحات کلی هم راجع به مثلا علم بهش یاد دادن، دستشو میگیرن میارن تو دوره دکترا، مینشونن میگن گوش بده، نگاه کن، ببینه که مثلا کلاس خودش 30 نفر است، 40 نفر است یا 50 نفره، اما تو دوره دکترا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، با یه استاد مثلا دوره دیده مسن قوی با تجربه. بعد یک کلمه این استاد میگه، 4 کلمه اون شاگرد میگه، بحث میکنن، بگو مگو میکنن، بعد میگه دلیل چیه، میره کتاب میاره، کتاب یه نگاه میگه چیکار میکنه، میگه ببینید اون کلاس اول ابتدایی دیدی اونجا نباید بشینی، باید برگردی اینجا، اون درجات عالی علم ببین، به این صورت بگو مگو و بحث و نتیجه گیری و دنبال 10 تا 20 تا کتاب، ممکنه یه موضوع رو یه دفعه 100 تا کتاب از کتابخونه بیارن اونجا استشهاد کنن بهش. اما الان شما نمیتونی تو این کلاس بشی، برات میگردونم میبرم کلاس اول. ولی اگر میخوای سر از این مراحل در بیاری، معلمین تو کلاس هرچی گفتن خوب گوش کن، حرفاشونو بپذیر، بیا جلو، او میخواد تو رو بکشونه بیای تو اون مراحل بالا. بلا تشبیه، خدا وقتی که آدم رو اول قبل از این که بیاره تو این زمین میبره تو بهشت، نه این که آدم رو از اول برای بهشت آفریده، به دلیل خود قرآن. خود قرآن میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من آدم رو برای زمین دارم میآفرینم، خلیفه من در زمین باشه. ولی اول میبره تو بهشت. بعد از اینکه روح در آدم دمید، به فرشتگان گفت سجده بکنید، بعد میخواست نشون بده به فرشتگان که مقام آدم چقدر بالاست، گفت شما خبر بدید، فرشتگان گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، به آدم گفت خبر بده، آدم خبر داد، اینا رو که بحث کردیم، حالا میگه ببرید آدم رو به بهشت، برو میخوای هر استفاده ای هم بکنی تو بهشت مجازی. اما میخواد نشون بده جای شما اینجاست، بشر تو رو برای یه مرحله بالاتری آفریدن، برای دنیا نیافریدن. اینجا یک بینش قشنگ قرآنی و یک بینش در سطح بالای مذهبی و مکتب وحی برای ما پیش میاد، و آن این که دنیا با تمام زیبایی‌هاش، با تمام امکانات رشد و تعالی و ترقی و معنوی، جایگاه اصلی برای انسان نیست، توقفگاه نیست، گذرگاه است. حالا شاهد براتون بیارم. نهج البلاغه در این زمینه قوغاست. در تفسیر این آیه بریم سراغ نهج البلاغه اول. الدنیا، این دنیا یعنی چی؟ یعنی این عالم دیگه، منظور قرینه داره مشخصه، یعنی تو این کره ارض زندگی کردن. الدنیا دار و ممر والعقبا دار و مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا دار ممر است، مرور، عبور و مرور دیگه، هممون آشناییم دیگه، مرور یعنی بیایم رد شیم، بیایم رد شیم. گرگ عجل یکایک از این گله میبرن، و این گله را بین که چه آسوده میچرند. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خواب است و یا باد است و یا افسانه. پس بگفتم حال اون کس کو که دل بر وی ببست، گفت یا مست است و یا خواب است و یا دیوانه. اگر دنیا رو در بینش مذهبی ما بخوایم توجه کنیم، ببینید سه تا نظریه میتونه مطرح بشه، کدومش در بینش مذهبی طبق این آیه و روایاتی که معصومین علیهم السلام در تفسیر این گونه روایات مستقیم یا غیر مستقیم برای ما پیدا کردن، کدوم یک از این سه نظر قابل پذیرشه؟ یک، در دنیاییم، از دنیاییم، برای دنیاییم. من درسته در دنیاییم، الان در دنیاییم، ولی از دنیاییم و برای دنیاییم. این یک بینش. بینش دوم، در دنیاییم ولی از ماورای دنیاییم، برای دنیاییم. من درسته تو این دنیا، ولی وجود من، روح من، اون بعد عظیم انسانی من از یک عالم بالاتر است، ولی برای همینجاست، همینجا روح من، عقل من، جان من، نفس من آمده تا در این عالم چند روزه دنیا بتونم بهتر زندگی کنم. این نظر دوم. نظر سوم، در دنیایم ولی از ماورای دنیایم، برای ماورای دنیایم. من درسته در دنیایم، ولی نه از دنیایم، نه برای دنیایم، نه مبدأم دنیاست، نه مقصدم دنیاست، بلکه گذرگاه من دنیاست. چند روزی آمده ام در این دنیا تا از این گذرگاه خود را برای اون توقفگاه اصلی آماده سازم و به سوی اون توقفگاه اصلی حرکت کنم و پیش برم. قرآن کریم صریح این رو داره بیان میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم به سوی خداییم. خب حالا اگر ما در دنیاییم، یک تفکر و بینش باز این میشه، حالا که در دنیاییم برای دنیا نیستیم، برای ماورای دنیاییم که عالم دیگه باشه، پس در دنیا تلاش، کوشش، فعالیت، جدیت اصلا نداشته باشیم، صومعه‌ای و خانقاهی و دیری و یه گوشهی بنشینیم، تسبیح و سجاده و دلقی و فقط ذکر بگیم، نماز بخونیم، اونجا روزه مستحبی بگیریم و ما که بناس از این دنیا بریم، هیچ فعالیتی هم در این دنیا نداشته باشیم. نهج البلاغه، شخصی در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام شروع کرد دنیا رو سرزنش کردن، دنیا چه بی اعتباری، دنیا چه بی ارزشی، دنیا چقدر پستی، دنیا تو اصلا فایده نداری. حضرت فرمودن ساکت، از دنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله. متجر اسم مکان است، از چی؟ تجارت، یعنی جایگاه کسب. هل ادلکم علی تجاره، دنیا جایگاه تجارته، اما چه تجارتی؟ از امام جواد علیه السلام است، از دنیا سوق، دنیا یک بازاره. ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. یه عده اومدن تو این بازار سود بردن، استفاده کردن، خیلی بهره بردن، خوشا به حالشون. یه عده اومدن تو این بازار خسران، سرمایهشون از دست دادن، هیچی گیرشون نیومد. لذا حضرت فرمودن چرا دنیا رو بد میگی؟ از دنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله، فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، تزودوا زیاد کن در دنیا، اما فی الدنیا در دنیا، من الدنیا از دنیا، للآخره برای آخرت. یعنی از این گذرگاه بهره ببر. اجازه بدید یه مثال بزنم. آقا ما این جمع فرض کنید میخوایم یه مسافرتی بریم، سوار اتوبوسی شدیم، سوار یه مرکبی شدیم، رفتیم توی بیابان کبیری، اتوبوس خراب شد. راننده به ما میگه که آقا یه 3-4-5 ساعتی ممکنه معطلی داشته باشه، حالا آفتاب تنده یا باران تند که هر دو اذیت میکنه. ما 3 حالت اینجا میتونیم پیدا کنیم. یک، آقا من اصلا حالشو ندارم، 3-4 ساعت چه ارزشی داره، چادر بزنم، سایبان درست کنم، یه نیم ساعت این ورانور بگردم، نمی سایبانی پیدا میشه زیرش قرار بگیرم، آفتاب و بارون منو اذیت نکنه که وقتی اتوبوس آماده شد من استراحت کرده بیام تو اتوبوس بشینم برم. یه وقت میگه اصلا حالشو ندارم، همینجا زیر آفتاب و زیر این بارون میشینم. این یک حالت. حالت دوم، آقا بارون میباره، آفتاب تنده، من نمیتونم، اذیت میشم، بگردیم، بگردیم اینجا یه چیزی پیدا کنیم. یک ساعتشو میگردیم، یه قهوه خونه خرابه پیدا میشه، سقفش هم سوراخه، میگم نخیر نمیشه، آقا بگردیم یک اسفالت کاری، ایزوگامی چیزی اینجا رو بیاریم. بعد دیوارش هم به درد نمیخوره، باید کاغذ دیواری بشه، نه کاشی قشنگتره، یه مقدار کاشی بیاریم دیوارشو کاشی کنیم، کفش هم موکتای زیبایی باشه، فرش زیبا. انقدر مشغول این کار میشم 4 ساعت تموم شد، من هنوز کارم تموم نشده، بوق میزنه اتوبوس بیان سوار شه. آقا من هنوز کاشی کاریام، من که گفتم 3-4 ساعت بیشتر. یه مختصری شما باید اینجا توقف کنید، جایگاه دائمی شما نیست. اون 3-4 ساعت وقتی که صرف کردم هدر دادم یا نه؟ هیچ، سوار اتوبوس میشم خسته کوفته کلافه، روی این صندلی اتوبوسم میخوام بشینم، هی میگم آخه من این چیکار کردم؟ 3-4 ساعت وقت داشتم، 4 ساعت و نیمشو صرف کاشیکاریش کردم، حالا با این مسامحه لفظی. این حالت دوم. حالت سوم، 4 ساعت وقت دارم، خب حالا نیم ساعت یه ساعتشو صرف میکنم یه سایبانی برای خودم درست میکنم، یه چادری میزنم، یا حالا سقفش سوراخ بودی نایلونی چیزی، انقدر دیگه تنبلی نمیکنم که بارون نباره اذیتم کنه، 3 ساعتشو چیکار میکنم؟ یا میخوابم خستگیم رفت میشه تو اتوبوس رفتم سر حال بشم، یا خوابم میبره کتاب میخونم مطالعه میکنم یه کاری انجام میدم. اتوبوس وقتی بوق زد وقت سوار شدن بیا سوار شو، من سر حال از این که یه مقدار وقت صرف کردم یه جایی برای خودم درست کنم آرامش داشته باشم، بقیه‌ش هم برای اون کار به درد بخور. دنیا اینه در بینش دینی، ما خلق شده ایم برای مرحله بالاتر. لذا نهج البلاغه فرمود یبن آدم، پسر آدم، بهای شما بهشت است، خود رو به چیز دیگری نفروشید، ارزش شما بهشته، به پایین تر خود تو نفروش. اگر این ساعت من 10,000 تومان بیارزه، کسی به من بگه 5,000 تومان بهت میدم به من بده، من ندانم بخوام این رو بدم، شما که میدونید دلتون به حال من میسوزه، میاد به من میگید آقا نده، این ساعت بهاش خیلی بیشتر از اینه. اما اگر شما هم ندونید اعتراضی به من نمی کنید. امیرالمؤمنین میخواد به من و شما بیاموز آقا بهای من و شما چیه، به خودمونو به چی باید بفروشیم. لذا اومد گفت جایگاه اصلی ما بهشته، اما از کدوم پل باید رد بشیم؟ پل دنیا. از این گذرگاه باید عبور کنیم. حالا که تو این گذرگاهیم، یه وقت اونقدر تنبل و بیحال که حتی از وسائلی که در این دنیا آرامش ما رو ایجاد کنه بتونیم در سایه اون آرامش زاد راحل تهیه کنیم، این کارو نمی کنیم، این غلطه. لذا فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، ما رهبانیت تو اسلام نداریم. اون تند رویهای غلط مرتازانه اسلام نپذیرفته. در حیات پیغمبر اسلام اومدن گفتن یا رسول الله، عده‌ای پیدا شدن تو مسجد النبی، شب و روز گوشه‌های مسجدن، نماز میخونن، روزه میگیرن، ذکر میگن، نه کار، نه کوشش، نه تلاش. پیغمبر اومدن تو مسجد، رفتن بالای منبر، روایات مفصلی داریم، سخت به اینها توپیدن، فرمودن شما پیرو کی هستید؟ اگه پیرو منید، من کی این کارا رو میکنم؟ نه خیر، ما تلاش داریم، کوشش داریم، فعالیت داریم، جدیت داریم. اما اگر تلاش و کوشش داریم به چه صورت؟ لیس منا، باز از امیرالمؤمنین، لیس منا من ترک دنیاه و لآخرته و من ترک آخرته لدنیا. کسی که دنیاشو رها کنه برای آخرت، کسی که آخرت رو رها کنه برای دنیا، یعنی دنیا رو یک ابزار بگیرد برای رسیدن به آخرت. لذا خدا اول میاد حضرت آدم رو که انی جاعلن فی الارض خلیفه، آدم باید تو رو زمین قرار بدم، اما فکر نکنید در زمین برای زمینی ها، در زمین برای بهشتی. لذا اولی شاگرد رو میبره تو کلاسای بهشت، ببین چه خبره کجاست. لذا داره وقتی آدم از بهشت رونده شد سالها گریه میکرد، کجا بودم؟ اینم که اشاره میکنه حافظ، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. البته اشتباه نشه، حضرت آدم علیه السلام پیامبر است، معصوم است، این ترک اولا هم شاید نه، همین رو بحث میکنیم، شاید چند جلسه طول بکشه. اگر آدم از بهشت خارج نمیشد امثال بنده که راحتی خارج میشدیم. بنا اینه که ما بیایم در اینجا. اما چیه؟ وقتی که من گاهی بر مبنای اون قدرت شناختی که خدا به ما داده دریچه روحی به اون عالم معنا گشوده میشه، میگه ما کجا بودیم و کجا باید باشیم، حالا کجاییم؟ حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. و ها کذا در این زمینه از اول این شاگرد برده اونجا نشونده، میگه تو رو برمیگردونم تو دنیا، اما باید بیای اینجا. با اگه میخوای بیای اینجا، مثال رو تکرار میکنم، شاگرد کلاس اول ابتدایی رو بردیم دوره دکترا، میگه میبینی چه خبره، ولی برگرد برو سر کلاس اول بشین، باید از اونجا تهی کنی بیای. پس اگر خدا قبلش فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، اما در این حال آدم رو میبره تو بهشت، یک رازش اینه. خب حالا این بهشت، و از قلنا و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بری تو بهشت، و کلا منها رقدن حیث شئتما، کلا بخورید استفاده کنید منها از این بهشت، رقدن گسترده و فراخ زیاد، حیث شئتما به هر صورتی که شما مایل باشید، ولا تقربا هذه الشجره. دو مطلب در این دو قسمت آیه. قسمت اول، هر چی میخواید استفاده کن، اینجا آزادی، نعمت فراوانه. برخی گفتن این خوردن، خوردن جسمی نیست، خوردن روحی است. برخی گفتن خوردن جسمی است، برخی گفتن هر دوست مانعت الجمع نیست. یعنی شما اگر فرض کنید یک سفر روحانی معنوی بسیار عالی در سطح بالا در خدمت بزرگان اهل معنا، هم میتونید از نظر معنوی و روحی و اون بعد عظیم الهی بهره مند بشید، هم منافاتی نداره که نهارتون رو خوردید، شامتون هم خوردید، در اون جمع غذای حلال طیب و خوبی گیرتون اومد. مثلا اینا که با هم دیگه منافات که نداره بگیم. اگر کسی غذای جسمی خورد حتما غذای روحی براش نیست، اگر غذای روحی خورد غذای جسمی نیست، نه، خدا دو بعدی ما را آفریده. لذا هیچ استبعادی نداره که هر دوتا باشه. خب حالا بخورید استفاده کنید، اما ولا تقربا، نزدیک نشین. این لا لایه چیه؟ نحیه، نه نکن. خب آدم چه کار کرد؟ نزدیک شد. یک بحث اینجا فعلا اینه، آیا بهشت به اون معنی که ما انسان‌ها بعد از مردن از این عالم قیامت حسابرسی میشیم و میریم تو اون عالم، اونجا هم امر نهی هست؟ میگن نه، صریح نهج البلاغه است که نه. از دنیا دار و عمل بلا حساب، والعقبا دار و حساب بلا عمل. این دنیا داره عمل، کوشش کن، تلاش کن، حسابرسی دقیق هم در این دنیا نیست. ممکنه امام حسین باشی اما تو رو مظلوم بکشن، تو رو خارجی جلوه بدن، سرتو بالای نی بکنن، حساب کتاب نداره. نعوذ بالله یزید باشی تو رو امیرالمؤمنین بگن، اینا امکانش هست. این دنیا اینه. لذا خیلی در این دنیا حق و باطل قاطی میشه، در این دنیا حساب و کتابا به هم ریخته است. ولی عقبا دار و حساب بلا عمل. اما سرای جاوید بعدی داره حسابه، مو از ماست میکشن. یوم تبل سرائر، هیچی در اونجا دیگه مخفی باقی نمیمونه، اما دیگه عمل نیست، عمل مال اینجاست. خب اگر عمل نباشد پس امر و نهی هم نیست. این امر و نهی چیه؟ برخی از اینجا استنباط کردن اصلا تخلف حضرت آدم علیه السلام از این نهی گناه نیست. چرا؟ چون اصلا داره تکلیف نیست بهش، تکلیف مال این دنیاست. بعد از این آدم اومدتون تازه تکلیف آدم شروع شده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، نمیخوام بگم اونا، در مقام تشبیه عرض میکنم. یه بچه 3 ساله 4 ساله که تکلیف نداره که، شما امر و نهی به اون معنا براش ندارید. بعد از اینکه به شرایط تکلیف رسید امر و نهی میکنید. اصلا بینش قرآنی ما اینه، تکلیف مال بهش نیست، تکلیف مال دنیاست. آدم کنه تو دنیا نیومده، لذا اونجا گفت لا تقربا، نزدیک نشو. آدم هم نزدیک شد. بعد از سوره طه اگر رسیدم امشب، اگر نرسیدم انشاءالله جلسه بعد شاهد میارم که این حرفای بنده رو قرآن تایید میکنه. میگه اصلا صحبت این که اگه نزدیک بشی و تکونا من الظالمین یعنی چی؟ حالا به مقداری که رسیدیم عرض میکنم. خب یک بیان پس اینه که اصلا بهشت دار تکلیف نیست و این امر و نهی حساب دیگه ای داره، اون به این معنیه. من یه مثال اینجا عرض میکنم. فرض بفرمایید که یک پدری یا مادری که شرعاً حق امر و نهی به فرزندش رو داره، پسر 19 ساله، 20 ساله، 40 ساله، 50 ساله، فرقی نمیکنه، میخواد یک سفر مستحبی بره، سفر مستحبی زیارت امام رضا علیه السلام. مادر میگه پسرم راضی نیستم بری. شرعاً میدونید این سفر میشه چی؟ حرام. زیارت امام رضا است، باشه مستحبه. امر مادر واجب، این امرم خلاف شرع نیست. گفته من راضی نیستم، نباید بری. پس اینجا مادر یا نهی میکنه، نباید بری. این نهی اگر شما عمل کردید میشه حرام. حالا اون طرف قضیه، شما میگی من میخوام برم امشب جلسه شب جمعه، یا میخوام برم دای کمیل، یا میخوام برم زیارت امام رضا علیه السلام، همه اینا امر مستحبی خوب. مادر یا پدر میگه فرزندم امشب نری بهتره، چون مثلا یه کاری من دارم، دلم میخواد اینجا باشی، حالم بد، بیمارم، پذیراییم کنی، البته خواستی بری هم برو، نری بهتره. اینجا نری بهتره، اگه شما رفتی گناه کردی؟ گناه نکردی، یه امر بهتری رو فروگذار کردی زیر پا. اینو بهش میگن ترک اولا، یه امری که اولا بود ترک کردی. یک زمان ترک اولا هم نیست اصلا، یه جور دیگه است. شما الان نشستید، مادر یا پدر بر اساس تجربه ای که داره، شما میخواید برید یه مهمونی، میگه که میری شما در این مهمونی، در واقع چاره ای نداری، باید بری. اما اگر به این مهمونی رفتی خیلی فشار روحی بهت میاد، یه جمعی میان تو این جلسه، یه افرادی میان، یه چیزایی میگن، خیلی اذیت میشی. اگه بشه نری مثلا اذیت نمیشی، اما اگر بخوای اینجا بری اذیت میشی. میشه نری، اینجا شرایط شرایطیست که شما باید بری، چاره ای نداری، اما داره اخطار به شما میکنه که مشکلی براتون پیش میاد. قضیه از تو آدم اینه. حالا از قرآن شاهد براتون میارم که ظلم در اینجا به این معناست. ظلم در زبان عربی صدمه زدن، نقص ایجاد کردن، اذیت رسوندن. گاهی اذیت رسوندن به مال دیگری است، اذیت رسوندن به جان دیگری است، اذیت رسوندن به عرض و ناموس و آبروی دیگری است، گاهی اذیت رسوندن به خودتون، اذیت رسوندن به خود در این حد، فرض بفرمایید خودکشی میکنه، نعوذ بالله، ظلم کرد به خودش، اذیت رسوند. گاهی در این حد مثلا بنده یه موی دستم رو یه جوری میکنم که بدنم درد گرفت، اینم ظلمه، اذیت رسوندن به خوده. در سوره طه من چند آیه رو اشاره میکنم که خداوند بیان میکنه به حضرت آدم اگر شما خواستی از این درخت بخوری این ظلم، یعنی اذیت میشی، باید بری تو دنیا. تو دنیا هم که رفتی چیه؟ برهنگی، پوشیدگی میخواد، گرسنگی، سیری شکم میخواد، مثلا خوردن دفع لازم داره، و اگر از این درخت خوردی نیاز به دفع پیدا میشه. بهش جای این حرفا نیست، جایگاه پاکان توی وادی دیگره، لذا باید بری توی عالم دیگه. حالا اجازه بدید من چند دو سه تا آیه رو شاهد بر این مطلب براتون بخونم. سوره طه از آیه 116 به بعد، من 3-4 تا آیه رو، 2-3 تا آیه رو میخونم و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. اینجا شبیه همون آیه بود. و اذ قلنا، یاد بیار که ما گفتیم للملائکه، به فرشتگان، اسجدوا لآدم، سجده کنید آدم رو، فسجد، سجده کردن، الا ابلیس، که توضیح دادم چرا ابلیس رو جز فرشتگان گفت، ابا، ابا کرد، سر باز زد، سجده نکرد. فقلنا یا آدم، و گفتیم به آدم، ان هازا، ای ابلیس، ای جناب شیطونا، عدو و لک، دشمن شماست. اجازه بدید یه حاشیه اینجا برم. آقایون، اگر الان یکی از دوستان ما تو این جلسه بگه آقایون، خانوما، یه نفر سر کوچه دشتستان دوم مونده، دشمن سرسخت ماست، مسلح هم هست، به یک سلاح خیلی خطرناک، خیلی حواستون رو جمع کنید، وقتی جلسه تموم شد خواستید از این کوچه عبور کنید، اون چنان باید با احتیاط عبور کنید، یک ذره بی احتیاطی کردید، یکی از این گلوله هاشون به شما اصابت میکنه و قطعا مثلا کشته خواهید شد. شما گوینده رو صادق قبول کردید، راست، دشمن رو هم عظیم شناختید، چقدر محتاطانه از کوچه عبور میکنید، قبول دارید یا نه؟ در حالت عادی الحمدلله جلسه تموم شد، با آرامش شما از کوچه تشمی برید تو خیابون و وسیلتون رو برمیدارید تشمی برید. اما اگر یک صادق به شما گفت یک دشمن خطرناکی سر کوچه ایستاده و مسلح هم هست، سلاحش هم خیلی خطرناکه، شما چقدر محتاطانه میرید؟ کی داره این حرف رو میزنه؟ خدا. خدا داره میگه دشمن شماست. البته توجه دارید اگه به آدم میگه یعنی به نسل آدم ها، شواهدش هم در آیات دیگه هست، دشمن شماست، اونم دشمن قسم خورده، ابلیس اوغند خورده که به خدا گفته و به عزت کرد. در سوره صاد دوباره این قضایا رو باز قرآن بیان میکنه، مراجعه بکنید. به عزت که خدا، به عزت تو قسم، که ابلیس میدونه عزت خدا یعنی چی، در حد خود این فهمو داره، من میخوام بندگانت رو اغوا کنم. خدای حفظ کنه یکی از اساتید ما رو، میفرمود تجربه از علم بالاتره. ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره و میدونه که هر کسی رو چگونه بفریبه. لذا خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم در این جاده زندگی، کوچه زندگی. این دشمن خطرناک ما مسلح ایستاده، اسلحه‌ش هم اونقدر قوی است که از ابتدای خلقت آدم تا امروز تجربه داره هر کسی رو چجوری وارد بشه. یه وقت میاد یکی رو وسوسه میکنه با نگاه به نامحرم، امروز یه نگاه دیگه مسئله ای نیست، فردا یه نگاه میشه دو نگاه، پس فردا دو نگاه میشه، حالا یک تکلم، یه صحبت کردن، بعد از صحبت یک زمان به خود میاد که رفت این انسان. امروز از این که حالا یک قرون گرون تر بفروشیم، فردا یک قرون که دو قرون بشه مسئله ای نیست، بعد به جایی میرسه که قش در معامله و بی‌انصافی در معامله رفت دیگه، غرق شد. همینجور توی گاهی نه، میبینه این طرف دیگه بهش بگه نگاه به نامحرم بکن، اینا رو الحمدلله پشت سر گذاشته. آقا این وضو درست نیستا، یه وضو دیگه بگی، یه وضو دیگه بگی، یه وضو دیگه بگی. من این رو از استادم شنیدم، خدایش بیامرزه، فرمود از استاد بنده، فرمود از خود مرحوم بروجردی شنیدم رحمت الله علیه، گفت مرحوم آقای بروجردی فرمودن تو بهبوه جوانی به وسواس مبتلا شد، زور وضو میگرفتم میگفت نشد، میگفتم نشد تا نزدیک غروب آفتاب نماز میخوندم، یه هفته دو هفته درس و بحثم خب دیگه نمیرسه انسان. یه روز رفتم سر درس، استادم گفت که حسید محمد حسین چرا بی‌نظم شدی تو درس؟ گریم گریم شروع کردم گریه کردم، گفت چی شده؟ گفتم آقا گرفتار شد، دو هفته از یه حالتی به من دست داده، وضو میگیرم میگم نشد، هر چه میخوام خودم رو قانع کنم با این وضو نماز بخونم میگم نشده، ای وضو رو تجدید میکنم تجدید، نزدیک غروب و آفتاب دیگه دست و پا شکسته 8 رکعت نماز ظهر و عصر رو میخونم، دیگه حوصله درس ندارم. گفت که قبول داری که من حاضر نیستم دینم رو برات بفروشم؟ بله. گفت قبول داری که من دین دارم و رو دلسوزی حرف میزنم؟ گفتم بله. گفتم آقا جون شما از همین فردا با اولین وضوت نماز بخون، نماز باطل به گردن من. میدونی چرا؟ شیطون میدونه توی از محمد حسین بروجردی رو نمیتونه گول بزنه برو شراب بخور، تو دیگه شراب بخور نیستی، برو دزدی بکن دیگه، دزدی بکن نیستی. اما اینجوری میتونه تو رو از درس خوندن باز بداره. توی طلبه زرنگ درس خونی خوش استعدادی، فطرت هم پاکه، تو به درد جامعه شیعه میخوری، اینجوری میتونه تو رو محروم بکنه. من از فردا شروع کردم، گفتم به گردن استاد، همون نماز اولیه رو، وضو اولیه رو نماز خوندم. یکی دو هفته گذشت عادی شد. استاد من میفرمودن خدا میداند، مرحوم آقای بروجردی وقتی این حرف به ما زد گریهش گرفت و گفت خدا بیامرزد اون استاد را، اگر به فریاد من نرسیده بود به هیچ جا نمیرسیده. ولی شیطان ها میدونه، دشمنه، دشمن سر راهمون ایستاده. انقدر باید حواسمون جمع بشه، انقدر باید به خدا پناه ببریم، انقدر باید از خطر شیطان نگیم ما قوی هستیم، شجاعیم. خیلی ها رو شیطان فریفته با، لذا مرتب عوامل مخالفت با شیطان: قرآن خوندن، نماز مستحبی خوندن، دعا خوندن، جلسات مذهبی زیاد رفتن، با دوستان متدین زیاد نشستن، از دیگران بخوایم هی اشتباهات ما رو به ما تذکر دادن، زمینه ای بشه که هی قدرت مخالفت با ابلیس رو پیدا بکنیم. دیدید انسان وقتی میخواد تو آب شناگر بشه چیکار میکنه؟ بنده شنا بلد نیستم، میان منو میندازن تو آب. اما مربی و به اصطلاح کسی که میخواد شنا رو به من بیاموزه، یه دفعه منو تو جریان آب رها نمیکنه، آب منو ببره، یه لحظه رها میکنه، جرأت پیدا میکنم، بعد دستشو میاره زیر بدن این بچه‌ای که میخواد شنا یاد بده، دوباره رها میکنه، دوباره تا کم کم شناگر شد، میگه حالا برو. ما در جریان آب دنیا در طول عمرمون مرتب احتیاج داریم بگیم یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله، ای اولیای الهی دست ما رو بگیرید، کمکمون کنید، ما رو به حال خودمون رها نکنید. خدای من شاهده، اولین حاجتی که من در این سفر، البته این رو میخواستم بگم که از باب انجام وظیفه‌ام، من قول داده بودم به شما در این جلسه و به دوستانی هم که دانشگاه باشون کلاس داشتیم و جای دیگه، به همه گفتم من ساعاتی که در مکه یا مدینه مشرف بودم، اون ساعات با هر گروهی که بحثی نشستی داشتیم، اون ساعت رو اختصاص میدم برای اون جمع. اگه مدینه بودم در مدینه، اگه مکه بودم مکه، دعا کنم. یک شب جمعه همین ساعاتی که با شماها کار داشتیم، جاتون خالی رفتیم پشت دیوار بقی، من ساعاتی اونجا نشستم، شب جمعه بود، دعای کمیل رو به یاد همتون خوندم و همه دوستان جلسه شب جمعه رو اینجوری دعا کردم، عقل من بیشتر از این نرسید، گفتم خدایا حوائج مشروعه دوستان جلسه شب جمعه ما، هم از خانومها و آقایون رو روا بفرد، اون چه که نخواستند ولی خیرشون درونه براشون مقدر بکن، و اون چه خواستند خیرشون درون نیست، خیرشون رو در اون قرار بده. شب جمعه هم که مکه بودیم، هفته گذشته هم امشب بود، من به نیابت از طرف همه دوستان شب جمعه رفتم مسجد تنعیم، محرم شدم، یک عمره مفرده برای همه دوستان این جمع اومدیم انجام دادیم، تا نیمه های شبم طول کشید، خدا اگر بپذیره قصدم این بوده. ولی چیزی که بعد از فرج امام حسن علیه السلام برای خودم خواستم، خدا میدونه، این بود مرتب در کنار بقی به معصومین، در مسجد النبی به پیامبر و در اون فضا به حضرت زهرا کجاست که نمیدونم، عرض میکردم یه قلاده به گردن ما بندازید، سرشو خودتون نگه دارید. ما جرأت نمیکنیم بگیم که نه خیر، ما ثابت قدم میستیم، اینقدر دشمن قویه، اینقدر ابلیس نیرومنده که خیلی راحت میتونه انسان رو در این جاده مستقیم بفریبه و این ورانور ببره. لذا این نکته رو در آیه عنایت بکنید، و فقلنا یا آدم، گفتیم آدم، ان هازا عدو لک و لزوجک، این ابلیس دشمن تو و دشمن همسرت، فلا یخرجنکما من الجنه، نکنه شما رو از بهشت خارج کنه. اما بعدش چی میگه؟ فتشقا، که به مشقت بیفته. یعنی اگه بخواد از بهشت خارج بشی چه میشه؟ نمیگه اگر شما را از بهشت خارج کرد، در واقع توی بنده ناسپاس گناهکار معصیتکار من هستی، خودت به زحمت میفتی. لا تجوع فیها ولا تعرا، قرآن داره بیان میکنه، تو بهشت بخوای بمونی نه گرسنه میشی نه برهنه. اینجا گرسنگی نیست بگی که حالا بدوم این ور اون ور قضا تهیه کنم. برهنگی نیست به اون معنا که بخوای خودتو بپوشونی. اما اگه تو دنیا رفتی دیگه این مشقات هست، باید بری دنبال تهیه روزی و اینا. پس آدم در اونجا که از این درخت میخورد بر میگرده میاد تو دنیا، فتکونا من الظالمین یعنی چی؟ یعنی به مشقت میفتی، خودتو به زحمت میندازی. اما از اولم گفت باید بری، ولی توجه پیدا کن جات اینجاست. بعد که رفتی اون مشقت رو در دنیا دیدی، زمینه رو برای رسیدن به این مقام برای خودت فراهم کن در دنیا. لذا آیات بعدش هم این معنا رو کاملا تایید میکنه. دقت بفرمایید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. از این درخت نزدیکش نرید. خب ممکنه بگید که بالاخره گفت نزدیک نرید و آدم رفت، یا ترک اولاست به جهت اینکه خودش گفته خودتون به زحمت میفتید. بلا تشبیه پدر یا مادر به فرزندش میگه نرو این جلسه خودت اذیت میشی، رفت خودش اذیت شد. اما از این بالاتر این نیست، به جهت اینکه اگر پدر و مادر میخواد بچه تو اون جلسه بره، مشکلات اون جلسه رو هم ببینه که یه وقتی که یک جلسات بهتر از اون جلسه وجود داره و میگه فرزندم خودت رو برای اون جلسه آماده کن، رغبتش چی باشه؟ بیشتر باشه. آیا با شاهد قرآنی این سومی هست یا نیست؟ سومی چیه؟ خدا میگه که آدم تو رو برای زمین خلق کرده، خودش میگه. بعدش هم وقتی که آدم رو میخواد بفرسته میگه ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. آیه بعدیش رو بعد میخونیم ولکم فی الارض مستقر، شما باید رو زمین باشید، به این معنا که در زمین توشه بردارید، زاد و راحله بردارید. اما این زاد و راحله ای که میخواد تو دنیا بردارید مشقت داره. شما رو آوردم بهشت رو ببینید، بعد برگردید دنیا. اگه میخوای بیای به این کلاس بنشینی، از مشکلات دنیا محراز. لذا نسل آدم، اون برجستگان عالم وجود، معصومین علیهم السلام، آیا تو دنیا از اونها مشکل دارتر ما داشتیم؟ صبح جمعه بود، جمعه هفته قبل که مکه بودیم، جمعه قبلش که مدینه مشرف بودیم، من اومدم بین محراب و منبر نماز بخونم. نماز مستحبی بود، حدود ساعت 9:30 صبح بود. دیدم یه عربی بغل دست من داره نماز میخونه، ولی قنوت شروع کرد. خب فهمیدم شیعه است، قنوت مال شیعه است. من گوش گرفتم حقیقتش، استراق سم بود، ببینم چی میگه. دیدم تو قنوت نمازش دعای فرج رو میخونه، فهمیدم شیعه است. زود صبر کردم، سلام داد، سلام علیک کردم، تقبل الله گفتم و گفتم من ای عرض، من ای بلاد، از کجایید شما؟ گفت انا من قطیف. قطیف میدونید که همه شیعه هم. بعد یه مقداری با هم دیگه لاکای نداریم صحبتی کردیم و گفتم شرایط شیعیان در قطیف به چه صورته؟ گفت الامان من ظلم الحکومه، امان از ظلمی که حکومت بر ما روا میداره. من گفتم که انشاءالله به ظهور مولانا صاحب الزمان دفع الله کل هم و غم و ظلم من جمیع الجعفریین من جمیع البلاد. گفتم خدا انشاءالله به ظهور مولامون این هم مقام و گرفتاری و ظلم ها رو از همه جعفریین از همه بلاد برطرف کنه. یه دفعه زد زیر گریه با صدای بلند، به حدی که حقیقتا بگم بنده ترسیدم چون جا شرطه هم زیاد بوده، با صدای گریه، با گریه صدای بلند برگش گفت اول ظالم من احرق باب فاطمه، اشاره کرد به خانه از زهرا که بغلش همون چند قدمی نشسته بود. گفت اول ظالم اونیست که این خانه رو آتش داده. بعد دیدم خیلی منقلبه، گفتم که پشت بریم پشت بقی. گفت بریم. خب او شیعه عرب بود و از خود عربستان، از قطیف یا استان عربستان، ما هم که از ایران. گفتم با هم دیگه بریم پشت بقی. رفتیم پشت بقی و جاتون خالی در اونجا. خب اون دل شکستگی این بنده خدا رو من دیدم و احساس تقیه که لازمه دستشو بگیرم، گفتم بریم اونجا پشت دیوار شاید بتونیم دقیق دلمونو خالی کنیم. بعد این نکته رو در اونجا به ذهنم زد که حالا به مناسبت آیه خواستم این بحث رو مطرح کنم و بریم جلو. گفتم ببینید بناس ما در این دنیا بالاخره بسوزیم تا بریم جلو، اگر بنا بود دنیا دار مشقت و فشار و مشکلات نبود، حضرت زهرا سلام الله علیها با اون عظمت، با اون بزرگی، با اون مقام که پیامبر به اون عظمت بوسه به دست حضرت زهرا میزنه و میگه ابوها فداها و هی ام ابیها. اما واقعا تو همین مدینه الان یکم ما تصور کنیم، آیا از لحظه ورود فاطمه زهرا به مدینه تا اون لحظه‌ای که شبانه به خاک سپرده شد، مشقاتی که برای فاطمه تو این دنیا بود چقدر بود؟ حساب کنیم، قابل شمارش واقعا؟ هنوز اگر یک کمی گوش دل انسان شنوا باشه، در تمام فضای مدینه واقعا صدای ناله فاطمه زهرا سلام الله علیها حقیقتا به گوش میرسه. من کرارن از دوستان پرسیدم، چه اونهایی که مکرر مشرف شدن، چه اونهایی که دفعه اولشونه، میگن مدینه اصلا محزونه، به عکس مکه که آدم یه حالت سروری داره، تو مدینه مثل که دل آدم همش گرفته است، همش میخواد گوشه بشینه گریه کنه. خب مگه مشقت نبود؟ اما این مشقت به چه معنا؟ دنیا داره مشقت بی من، باید زحمت کشید، باید تلاش کرد، باید فعالیت کرد، باید خون دل خورد، باید رنج برد، اما در چه راستا؟ در اون راستای و تزودو من الدنیا فی الدنیا للآخره. حضرت زهرا برای چی مشقات رو تحمل میکرد؟ یعنی اگر علی و فاطمه سلام الله علیهما یا فرزندانشون علیهم السلام میخواستن تو دنیاشون در آسایش باشن، یک ذره روی خوش به حکومت قالب و قاسب زمانشون نشون میدادن، نونشون تو روغن به تعبیر امروزی بود یا نبود؟ همین الان هم اگه بخوان یک لحظه بعضی مسائل رو کوتاهیان هست یا نیست، نمیتونن. من اگه تو دنیا دارم زندگی میکنم، نظرم به یه جای دیگه است، نظرم به عقباست، در این راستا باید حرکت کنم. حرکت در این راستا چگونه ایجاب میکنه؟ لذا خدا داره اینو در این آیه به ما میآموزه، آدم باید بری تو دنیا، اما تو دنیا بری از این درخت نخوری، همینجا هستی، اما باید بری دنیا، باید بخوری. یعنی اقتضای زندگی دنیا، شکم هست، مسائل زندگی هست، زن و بچه دار شدن و شوهر کردن و بچه دار شدن هست. خب حالا شوهر کردی خانم، بالاخره شوهر کردی، مشکلاتی تو زندگیت مطرح میشه یا نمیشه؟ آقا زن گرفتی، حالا که زن گرفتی تو زندگی، شما یه جوون مجرد بودیم، این مشکل دیگه به یه معنا، یه جوون مجرد آزاد بود، شب دیر بیاد خونه یا زود بیاد، حقوقی که میگیره همه حقوقشو این ماه خرج کنه، لباس اضافه تر بخره فرض کنید یا غذای خوشمزه تر بخوره، اما الان ازدواج کردی نمیتونی مسئول شؤون زندگیت رعایت کنی. خانم شوهر کردیم، مسئول، اینا یه مقدار مشکلاته، اما این مشکلات لازمه تعالی این عالم هست یا نیست؟ هر چه سطح بالاتر شد، تحمل این مشکلات چیه؟ بیشتره. هر که در این بارگاه یا بزمگه مقربتر است، جام بلا بیشترش میدن. امام حسین علیه السلام اومد کنار قبر پیامبر، شروع کرد گریه کردن. یا رسول الله، منو تهدید کردن، یزید از من بیعت خواسته. ببینید کار به کجا کشیده شده، یزید فاسق فاجر آلوده از حسین پسر پیغمبر و فاطمه و علی میگه باید با من بیعت کنی. روزگار به چه شرایطی داره سقوط میکنه. خوابش برد در کنار قبر پیغمبر، یه وقت تو عالم خواب دی پیغمبر اسلام میگه به امام حسین، حسین جان بنیم اخرج الى العراق، برو به سمت عراق، ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد تو رو کشته ببینه، نعوذ بالله. خدا یه حسادتی با امام حسین داره، چشم نداره نعوذ بالله ببینه امام حسین سر حال داره نفس میکشه زندگی میکنه. یعنی این دنیا برای حرکت صحیح به سوی اون عالم معنای ارزنده به یه شرایطی افتاده که لازمه رشد واقعی انسان هاییه که مثل چون تو حسینی در مسیر شهادت گام برداری. اونا مشقات این عالمه، اما در کنار این مشقات به کجا میرسه امام حسین علیه السلام؟ سار الله میشه. آدم ای بهشته، اما این بخوری مشقته، مشقت رو قبول کردی، برو تو دنیا در این مشقت، اما ببین چگونه ثابت قدم خودتو نگه میداری. هر که بیشتر تحمل کرد، بیشتر در این دنیا تلاش داشت، مقام بالاتری در اونجا بهش میدن. لذا لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان جز اون چرا که سعی کرده و تلاش کرده. لذا پس اگر در این آیه میگه آدم نزدیک نشو، نه به معنی امر و نهی که در این عالم رایجه، این مال عالم بالای بهشت است. میگه الان این که باز حافظ اشاره میکنه قرعه فال به نام من بیچاره زدن، آسمان بار امانت رو نمیتونست به دوش بکشه، یعنی چی؟ یعنی آسمان به اون عظمت، زمین به این عظمت، کهکشان، درخت، حیوان، بقیه هیچ کدوم این ظرفیت رو که این مسئولیت رو قبول کن، برو تو دنیا. حالا که رفتی تو دنیا میخوای تعالی پیدا کنی، برسی به اون مقامات، این رو آدم قبول کرد. آدم نمیخوای نزدیک بشی، میخوای نزدیک بشی، نزدیک شدی مشکلات داری. این امر و نهی به این معناست، مشکلات قبول کرد اومد تو دنیا. خب حالا برادرم من چه نتیجه میگیرم؟ امشب این مقدار جمع‌بندی کنم بعد کار داریم با این آیه. آقا تو این دنیا اگر تصور ما اینه هیچ مشکلی نداشته باشیم، هیچ زحمتی نداشته باشیم، خیلی ناز و نعمت، خور و خواب، همه چی به جا، مبارزه با هوای نفس نباشد، جلو هوای نفس رو نگیریم، برخی زحمات رو تحمل نکنیم، نصف شبی بیداری، یه عشقی، یه آهی، روزه ای، نمازی، از نامحرم چشم پوشیدنی، تعالی در مقابلش خبری نیست. اگه بناست تعالی پیدا کنیم، آیه از سوره طه براتون خوندم، این درخت رو خوردید باید برید تو دنیا، دنیا رفتید، فتشقا به مشقت. کدوم مشقت؟ مگه خدا نعوذ بالله حسودی که من تو این دنیا آسایش داشته باشم؟ آقا مثل اینه که دست بچه تو گرفتی اومدی تو کلاس، اول بردی دانشگاه رو نشون دادی، میبینی چه سطح علمیه؟ اگر میخوای برو تو این کلاس بشین، زحمات رو باید تحمل کنی. چه زحماتی؟ درس بخونی، بیخوابی رو تحمل کنی، بازی گوشی ها رو کنار بگذاری، محرومیت هایی رو بپذیری تا سر از اون عالم علمی در بیاری. خدا هم میگه اونایی که فهمشون بیشتر بود چگونه قبول کردن. نامی از امام حسین علیه السلام برده شد، ما امشب رو اجازه بدید به امام حسین اختصاص بدید. امام حسین علیه السلام چگونه قبول کرد؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان خدا میخواد تو رو کشته ببینه. یعنی چی؟ یعنی نقش دو در این عالم وجود تا اونجاست، تصورش رو یک کمی بکنیم، خودت کشته بشی، زن و بچه تو اسیر بشه، سرت بالای نی بره، اینا رو از این شهر به اون شهر، از این بیابان به اون بیابان، یعنی کار به اونجا برسه، مدینه ای که تمام تحولش به یمن بعثت پیغمبر اسلام. حالا ما مدینه رو میگیم کل دنیا، ولی بحثم در اینجاست، کار به جایی برسه که امام حسین علیه السلام در یک شرایط خاصی مجبور بشه شبانه از مدینه خارج بشه. چقدر رنج‌آوره. نظر ظاهری، ظاهری که ما بناس این دنیا بریم 4 سال دیرتر 4 سال زودتر، اینا خیلی مسئله مهمی نیست. اما اگر انسان بخواد از دید یه مقدار فرهنگی تر، فکری، بینشی و عمیقانه به مسئله نگاه کنه، چقدر دل آدم می‌سوزه. اصلا مدینه منهای پیامبر و آل پیامبر چی بود؟ هیچ. یثربی که اوس و خزرج 300 سال با هم می جنگیدن سر یه قضیه تخم کبوتر، که یه کبوتر اومده از قبیله اوس به قبیله خزرج لانه درست کرده، تخم گذاشته، قبل از اینکه تخم‌ها تبدیل به جوجه بشه خیمه رو جمع کردن، این تخم کبوتر افتاده شکسته، میگن نخیر شما این توهین به قبیله ما شد. 300 سال دو قبیله جنگیدن، پیغمبر چه تحولی ایجاد کرد؟ وقت این پیغمبر تو مدینه چیکار کرد؟ بالای منبر تو مسجد و نبی نشسته، جمعیت هم دور پیغمبر، پیغمبر داره صحبت میکنه. آقا یه خطیب احترام مستمعین رو باید نگه داره، رو به طرف مستمعینه باشون حرف بزنه، یه دفعه اونم پیغمبر که انکل علا خلقن عظیمه، از پیغمبر خوش اخلاقتر کجا پیدا میکنه؟ یه دفعه سرشو برگردون، اصلا نگاه به مستمعین نمیکنه، چشماشو دوخت به یه جایی، میگه الی یا حبیبی، الی حبیبم، بیا بیا به سوی من حبیبم. چی شد؟ یه دفعه دیدن حسین کوچولو فرزند هنوز سنی نداره، از اون در داره وارد میشه. یعنی پیغمبر همه رو گذاشت کنار، توجهش به حسین، هدف داره، میخواد به این مردم بشناسه که حسین برای من چیه. همینجوری که داشت میومد پاش گرفت یه چیزی خورد زمین، از منبر پیغمبر اومد پایین، دوام دوام اومد، بچه رو بغل کرد، با بچه به بغل رفت بالای منبر. اینو همه نوشتند از مسلمات تاریخه. هی میبوسید حسین رو و گریه میکرد، میگفت حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، حسین از من است، من از حسینم، خدا دوست میدارد کسی را که این حسین مرا دوست بدارد. اما یا رسول الله، در همین مدینه که شما صحبتت که صحبتت جز حق چیزی نیست قطع کردی، رو از همه برگردوندی، رو به طرف حسین کوچولویی که ظاهرا کوچولو بود دوختی، بغلش کردی، بوسیدی بالای منبر و همه نشون دادی و گفتی احب الله من احب حسینن. اما میدونید کار به جایی رسیده در این جامعه که حسین نیمه های شب میخواد مدینه رو ترک کنه بره، ام سلمه اومد انان مرکب ابی عبدالله رو گرفت. ام سلمه همسر پیغمبره، زن متدینه ای هم هست. کجا میخوای بری نور چشم من؟ چرا مدینه رو خالی میکنی؟ گفت میخوام به سوی عراق برم. مگه نمیدونی مردم عراق وفا ندارن؟ با پدرت علی چه کردن؟ با برادرت حسن چه کردن؟ چرا مادر جون؟ ام سلمه چون همسر پیغمبر بود مادر خطاب میکرد. چرا مادر جون؟ میدونم، ولی جدم رو در خواب دیدم که گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا. ام سلمه شروع کرد به گریه کردن. یک قضیه ای رو امام حسین بیاد ام سلمه انداخت. من مقدمه چینی کنم تا قضیه رو بتونم بگم. یه اتاقی پیغمبر داشتن مخصوص نزول وحی بود. هر وقتی که جبرائیل میخواست به پیغمبر نازل بشه، پیغمبر میرفت تو اون اتاق. دستور داده بود که کسی رو نگذارید وقتی من تو این اتاقم بیاد تو اتاق. این یه دستور پیغمبر. دستور دوم پیغمبر فرموده بودن اگر کسی باعث گریه امام حسین شد من از او راضی نیستم. این دستور دوم. ام سلمه میگه من دم در این اتاق نشسته بودم، پیغمبر توی اتاق بود. یه وقت امام حسین کوچولو اومد دوان دوان بره تو اتاق، من جلوشو گرفتم چون پیغمبر گفته بود نذار کسی بیاد. من تا جلو امام حسین رو گرفتم، امام حسین شروع کرد گریه کردن. به یاد امر دوم پیغمبر افتادم، کسی باعث گریه حسین نشه، لذا حسین آزاد گذاشتم. حسین وارد اتاق شد. لحظاتی بعد دیدم پیغمبر از اتاق اومد بیرون، ولی یقه گریبان باز شده و دریده، چشمان اشکالو، قیافه افسرده و خیلی حالت بکای عجیبی داره. من دوان دوان رفتم جلو، گفتم یا رسول الله، از این که من مانع نشدم و حسین وارد شد شما ناراحتی گریه میکنید؟ فرمود نه ام سلمه. حسین وارد شد، رو بغلم نشست، نوازشش میکردم، میبوسیدم و میبوییدم. جبرائیل گفت خیلی حسین رو دوست داری؟ گفتم بله. فرمود میخوای روز عاشورا رو بهت نشون بدم؟ اشاره ای کرد، اون صحنه ای رو دیدم که این حسین بر شمشیر تکیه کرده و میگه هل من ناصر ینصرنی، اما به جای این که جواب مساعد به حسین بدن از هر طرف سنگ و گلوله به حسین من. بعد یه مشت خاک ام سلمه پیغمبر داد با ام سلمه، گفت ام سلمه این خاک کربلاست که جبرائیل به من داد و گفت هر وقت حسین رو کشتم این خاک تبدیل به خون خواهد شد. این قضیه گذشت. وقتی ام سلمه جلو انان ابی عبدالله رو نصف شب گرفت، از مدینه میخوای خارج بشی کجا میخوای بری؟ گفت ما در اون خاک رو نگه داشته یادت میاد؟ ام سلمه فهمید که این سفر همون سفره. میگه رفت امام حسین مکه و از مکه رفت به سوی عراق، دیگه خبری نداشتیم تا عصر روز عاشورا بود. ام سلمه میگه من مختصر چرتی زدم، خوابم گرفت، تو عالم خواب دیدم از آسمان یه ندایی به گوشم میاد، ایها القاتلون جهلا حسینا ابشروا بالعذاب و تنکیلی قد لعنتم علی لسان موسی و عیسی و حامل الانجیلی و داوود و حامل الانجیلی. گفت تو عالم خواب دیدم میگن ای کسانی که امام حسین رو کشتید، لعنت خدا بر شما از زبان موسی و داوود و حامل انجیل یعنی عیسی. یه دفعه از خواب پریدم، خدایا چرا صحبت قتل حسین بود؟ رفتم سر اون شیشه‌ای که خاک در او بود، دیدم خاک تبدیل به خون شده است. فهمیدم که حسین علیه السلام رو کشتن. این خروج ابی عبدالله از مدینه بود، اما ورود اهل البیت ابی عبدالله به مدینه، وقتی امام سجاد با زینب کبرا و اهل البیت وارد دروازه شهر مدینه شدند، به بشیر فرمود بشیر برو خبر بده که ما برگشتیم. بشیر آمد خبر داد. اینها دوان دوان وارد شدند. برادر امام حسین محمد حنفیه دستش مجروح بود، تو جنگ نمیتونست شرکت کنه، لذا معاف بود. وقتی رسید پرچمهای سیاه رو دید غش کرد. امام سجاد بهش گفتن آقا محمد حنفیه عموی شما غش کرده. امام اومد سر محمد حنفیه عموشو به دامن گرفت، گریه کرد، اشک حضرت چکید رو صورت محمد حنفیه، چشم وا کرد تا چشمش به امام سجاد افتاد، گفت یا ابن اخی عین اخی، پسر برادرم، برادرم کجا شد؟ انقدر امام سجاد جواب داد که پسر امیرالمؤمنین، انقدر بگم که از بیت علی فقط من برگشتم و کودکان خردسال دیگر. مدینه ای که مرکز وحی بود و زحمات پیغمبر برای تحول کار رو به اونجا رسون، عبدالله شوهر حضرت زینب آمد، بعد از اون که وارد خیمه امام سجاد شد حضرت زینب کبرا، گفت یا به امام سجاد گفت آقا عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده؟ امام سجاد فرمود نه، این زن که اینجا نشسته زینب کبراست، شاید زینب در جواب گفته باشد عبدالله حق داری منو نشناسی، چون وقتی از مدینه خارج شدم یه شکل دیگری بود، حالا که برگشتم مصائبی که در این سفر بر من وارد شده غیر قابل شمارش است. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.